Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve accil farajahum ve lan a'dahum ecmain. Bab ihtilaf hadis az kitab Fazl ilm kafi budim, rasidim be hadis 8. Be tor kulli mawzu' ihtilaf hadis yek mawzu' goftim kheyli muhim va purkarbord dar ulum hadisi va irtibat ba ahadis hast. و واقعا جای کار کردن خیلی بیشتر از این مقداری که ما داریم در موردش صحبت میکنیم داره، جای بررسی روایات داره مفصل، جای کار داره، خوندن روایات لازم هست در این ارتباط، چون عرض کردم یک موضوعی که شما سراغ هر بابی از ابواب روایات برید، چه امور اخلاقی، چه احکام و فروع دین و چه امور اعتقادی، با موضوع اختلاف حدیث کاملا برخورد میکنید، مرتبط هستید. به خاطر همین باید انسان مبنای خودش رو در ارتباط با احادیث مختلف حتما بدونه، برای اینکه مبنای خودش رو بخواد انتخاب کنه و بدونه، باید بالاخره روایاتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده در ارتباط با این موضوع رو مطرح کنه. ما الان در این باب اختلاف حدیث 10 حدیث کلن آمده، در حالی که روایات خیلی بیشتر از این هاست، ولی خب ما همین کتاب کافی رو میخونیم میریم جلو. و البته ناگفته نمونه که این بحث یک بحث تخصصی حدیثیه، یعنی بحث آسون نیست، بحث کاملا دقیق و پیچیده هست که انسان بفهمه در اختلاف حدیث باید چیکار کرد. این موضوع اختلاف حدیث در علم اصول فقه مطرحه به صورت کاملا پررنگ و جزو امور مهمه مطرح شده در علم اصول فقه هست، تحت عنوان بحث تعادل و تراجیح، یعنی این که روایات در ارتباط با هم دیگه اگر به اختلاف خوردن باید چطور یک روایت رو بر روایت دیگه ترجیح داد، یا این که نه ترجیح ندیم و اینها با هم دیگه مساوی هستن و یه دونش رو انتخاب میکنیم، یا هر دو رو کنار میذاریم سراغ روایت دیگه‌ای به طور کلی در اون باب میریم. و و مفصل علما روش بحث کردن. البته خب واقعیتش اینه که بسیاری از بحث هایی که در بحث تعادل و تراجیح مطرح شده در حقیقت از جاده بیرون رفته، یعنی بحث پشت بحث آمده، بحث روی بحث آمده، و گاهی آدم احساس میکنه در مسائل مربوط به اختلاف حدیث بحث از اون فضای خودش رفته بیرون. این حفظ حالت فهم عرفی، فهم ساده ابتدایی در مواجهه با حدیث خیلی مهمه، که همین حالی که الان ما داریم، یعنی ما قبل از این که وارد اون اختلافاتی که بین علما هست در برداشت از این احادیث، هر کسی آمده برداشت هایی کرده که حالا من اشاره خواهم کرد، مثلا نمونه که مثلا ما الان این روایت رو میخونیم، روایت دهم رو که میخونیم، ما چه برداشتی میکنیم، علما چه برداشت ها کردن و چه نکاتی استخراج کردن. نمیخوام بگم اشتباه ها، ولی میخوام بگم اون برداشت اولیه‌ای که برای انسان رخ میده که به صورت مخاطب معمولی البته با دقت به روایات توجه میکنه، بهش میگن فهم عرفی. این خودش یک روش فقهیه، خود این مطلبی که دارم عرض میکنم ساده نگری نیست، این خودش یک روشی است که بسیاری از فقها دارن، یعنی به فهم عرف از روایت، به فهم عموم مؤمنین متدینین علما و اینها از روایت اون برداشت اولیه اهمیت زیاد قائلن. این چون سرمایه اولیه، چون ذهن هنوز مشوبه به شبهات و اینها نشده، ذهن ساده است، میگه این روایت واضح داره این مطلب رو میگه. بعدن سوالاتی پیش میاد، بعد کم کم سوالات انسان میخواد حل کنه. پس این روش خودش روش فقهی مهمی هست که ما باید بهش توجه داشته باشیم. ما با همین نگاه میخونیم و میریم جلو که رد بشیم بریم. حالا من بعضی نکات خیلی کوتاه اشاره میکنم. حدیث 8 و 9 باز بیشتر مربوط هست به زمان خود اهل بیت علیهم السلام، به این معنا که اگر شما در زمان امام معصوم در ارتباط با یک موضوعی، در هر مطلبی، موضوع فقهی، حدیثی، احکامی، هرچی، با امام معصوم وقتی شما برخورد کردید و در یک ارتباطی امام به شما چیزی فرمودن، دستوری دادن و شما رفت میرید انجام میدید دیگه اون دستور رو طبیعتا، بعد سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد یا 10 سال بعد نسبت به امام بعد حتی، یا از خود اون امام یا از امام بعد، مثلا شما از امام باقر علیه السلام در به فاصله 4 سال در یک موضوع 2 مطلب شنیدید، یا از امام باقر مطلبی شنیدید از امام صادق 10 سال بعد در مورد همون موضوع یه مطلب دیگه ای شنیدید، یه پاسخ دیگه، دستور دیگه ای. طبیعتا شما به کدوم دستور عمل کنید؟ دستور آخر. این مشخص عرف ائمه هم همینو فرمودن. اما ما امروز که با ائمه برخورد میکنیم و با مجموعه روایات، آیا ما باید لزوماً احادیث امام صادق رو بر امام باقر کلن ترجیح بدیم در اختلافات احادیث؟ نه، این دیگه برای ما جاری نیست. چرا؟ چون یک دفعگی امام آخری ما کل روایات رو با هم حجت کرده، یعنی اون نظام اول و دومی به هم خورده. آخرین حدیثی که به ما رسیده، آخرین مطلبی که به ما رسیده، کلام امام زمان هست. انگار امام ادعا رو من دارم مطرح میکنم، این باید بحث بشه، کار بشه روش. من دارم حرف نهایی رو میزنم. حالا دیگه حالا نمیخوام قبول بکنه هر کی میشنوه یا الان قبول بکنه، من دارم حرف آخر آخری که خودم بهش رسیدم و عرض میکنم. خب اگر ما زمان ائمه میبودیم، بله امام باقر فرمودن، بعد امام صادق چیز دیگه فرمودن، ما باید حرف امام صادق رو بگیریم. فرقی هم نمیکنه که کلام امام باقر عام بود، کلام امام صادق خاص، یا کلام امام باقر خاص بود، کلام امام صادق عام. یعنی چون معمولا در عام و خاص میگن خاص مقدمه. مثلا به شما میگن 10 تا تسبیح بگو، بعدم میگن 5 تا تسبیح بگو، میگی 5 تا رو مطمئنی، خاص مقدم میشه. مثلا توی روایت به شما میگن که، حضور شما عرض کنم که به 100 نفر طعام بده، توی روایت به شما میگن به 10 نفر باید طعام بدی، مثلا باید کفاره بدی. میگی یقینیش کدومه؟ یقینیش رو 10 نفره. ولی در عام و خاص ممکن هستش که عام از امام دومی سر بزنه، خاص از امام اولی سر بزنه. اگه شما در زمان امام باشی باید آخری رو بگیری، آخری عامه، شما حکم آخری رو باید بگیری. یا تقیه، امام اول یه چیزی به شما فرموده تقیتن، امام دوم چیزی فرموده که تقیه ای نیست، حکم اصلی رو بیان کرد، شما باید به آخری بگیری. نه به خاطر تقیه و آدم تقیه، به خاطر اینکه آخرین امام گفته به شما. یا نه ممکنه بالعکس باشه، حکم اولی حکم اصلی بوده، حکم دومی تقیه ایه، شما بازم باید به آخری بگیری، شما نباید کاری بگیم. امام امروز به شما فرموده شما باید آقا چپه وضو بگیری، از سر انگشتا به سمت آرنج آب بریزی، شما نباید بگی حکم قبلی که از 2 سال پیش من داشتم وضو از آرنج به انگشت بوده و اونم تقیه نیست، پس حالا من باید حکم غیر تغییر مقدم کنم، با اینکه امام دوم و امام بعدی حکم بعدی تغییریه، شما باید به تغییر عمل بکنی، حکم اخیر ملاکه. درست شد تا اینجا؟ البته حالا اینو مثالهای متعدد اینا داره در فقه. مثلا میگم در یک روایتی به شما، بلکه ذهنمون بازتر بشه، در یک روایتی، البته تخصصی نیست الان وارد این بحث بشیم، مثلا نمیخوام وارد بشیم، وقت گرفته میشه، فقط برای مثال یک دونه، یک انسان متدین مؤمن وقتی با امام برخورد میکنه، چون در اصول معروفه میگن خاص بر عام مقدمه، خاص بر عام مقدمه، از مسلمات علم اصول تقریبا. حالا سوال من میکنم، یک روایتی فرض کنیم میگه که شما برای همه غذاها اولش بسم الله الرحمن الرحیم بگو، یه روایت دیگه میگه شما برای مثلا غذاهای نوشیدنی بسم الله الرحمن الرحیم بگو، کدوم خاصه؟ اون عام. اینجا خاص رو ما مقدم میکنیم یا عام؟ چون کلیات داریم، کلن اسم خدا و ذکر خدا همه جا چیه؟ شفا بخشه. یعنی اینطور هم نیست، ما کلن یک نقدی کردم به اون پیش زمینه ذهنی که در علم اصول برای طلاب حوزه علمیه ساخته میشود به صورت بدیهی. حالا شما میتونید بعدن سوال بکنید از متخصصین فن، آدمایی که میدونید درس خون هستند و عالم هستن و حتی مجتهدن، بپرسید در تعارض بین عام و خاص کدوم مقدمه؟ میگن خاص. نمیشه عام مقدم باشه؟ معمولا میگن نه، نمیشه. در حالی که چرا میشه؟ اگر این عام و خاص خودشون ذیل یک عام فوقانی باشن که این عام و خاص پایینی عام مطابق اون عام فوقانی بالاتر از هر دوشون باشه، عام مقدم میشه، نه خاص. مثلا توی روایتی فرمودن که سالی یک بار بیشتر زیارت امام حسین نرو. میخوام واضح مثال بزنم. توی روایتی هم فرمودن هر چی میتونی زیارت امام حسین بری برو. آیا یک متدینی هست، یک شیعه هست که بگه این یعنی که نهی کردن امام که هر چی میتونی برو، یعنی همون سال به سال برو، یعنی جمع این دو روایت این میشه که پس سالی یک بار بوله ولی هر سال برو، این که گفتن هر چی لا تزهدو فی اتیانه، در رفتن به حرم امام حسین و زیارت امام حسین زهد نورزید، این قاعده کلیه، هر وقت میتونید فرمودن اگر بدانی در کنار قبر امام حسین چی هست، آرزو میکنی کل عمرت خونت کنار امام حرم باشه، کنار قبر باشه، قبر مطهر باشه. خب اگر اینجا یه روایتی اومد که امام فرمود سالی یک بار بیشتر نرو، یا خود امام فرمود من سالی یک بار بیشتر دوست ندارم برم، آیا متدینین و متشرع از این برداشت میکنن که پس یعنی هر سال برو؟ یا نه، این خاص ما نمیفهمیم چیه، این چرا فرموده یک بار، تقیه‌ای بوده چیزی، یک میگیم آقا اینو این متشابه میشه، این خاصه رو ما میذاریم که هم قاعده کلی سرجاش محفوظه، هر چی میتونی بری برو، اینو برداشت نمیکنم، میخوام بگم مورد به مورد فرق میکنه. بله بعضی جاها هم هست که عام و خاص رو که کنار هم میذاری خاص رو مقدم میکنی، هست موارد زیادی هم اینطوره که دست عرف که میدی، دست خود متشرعی که میدی، میگه اینجا خاص رو مقدم میکن، درسته؟ موارده، ولی اینطوری قاعده کلی نیست که همیشه باید خاص مقدم، این یک. ثانی یعنی که گفتم گاهی عام از امام دومی سر زده، بله، یعنی این پیشفرض گرفته شده در ذهن ها که بین عام و خاص معمولا خاص دوم میاد، اول حکم عمومی میاد بعد حکم اختصاصی میاد، نه، خیلی وقتا اول حکم خاص آمده بعد عام آمده، یعنی یک به تعبیر بنده، حالا با دقت دارم اینا رو میگم، خیلی دقت زیاد دارم میگم، گاهی عام ناسخ خاصه، اصلا عام میاد خاص رو نسخ میکنه، میگه آقا دایره تا حالا تنگ بود، دایره حکم حالا وسیع شده، زیغ بود حالا وسیع شده، اینطوری نیستش که لزوما همیشه خاص مقدمه، نه گاهی عام مقدمه، چون عام ناسخه، لسانش لسان تخصیص و تقیید و اینها نیست، لسان اصلا نسخه، عام میاد خاصو از بین میبره، میگه تموم شد جمعش کن، اینطوری نیست همیشه خاص مقدم باشه. پس میخوام بگم این امام قبل و امام بعد در زمان خود ائمه که بریم، این امام بعد حاکمه، میخواد عام باشه، میخواد خاص باشه، میخواد تقیه باشه، میخواد حکم واقعی باشه، میخواد هر نوع اختلافی که میخواد باشه، حکم اخیر مقدم، ولی این در زمان ائمه. اما در زمان ما چی؟ در زمان ما اینطور نیست. چرا؟ دو تا اشکال داریم، یعنی دو تا حرف داریم. یک گفتم حرف اصلی امام اصل یک جاف که آخری حکم ما، فهمیده کل احادیث با هم دیگه چیه؟ به همش اخذ کن، به همش اخذ کن، یعنی دیگه اول و آخر همه به هم میخوره. این یک. دو، شما وقتی در دو تا حدیث از امام صادق علیه السلام صادر شده، فرض کنید دو تا حدیث از امام صادق است، حالا ما اون اشکالات دیگر نمیاریم که امام فرمود اجازه داری حدیث من از پدرم نقل کنی بلکه محبوب تر از پدرم نقل کنی، اماما به هم میخوره دیگه، اینطور اونو کار نداریم. اصلا دو تا حدیث داری از محمد ابن مسلم، از امام صادق، از ما، از زراره، از امام باقر، از امام صادق، چجوری میفهمیم کدوم اول کدوم آخر؟ هیچ راهی وجود نداره، هیچ راهی وجود نداره. بله بین دو تا امام شما میفهمید که این امام، این حدیث از امام صادق، اون حدیث از امام کاظم، اون حدیث از امام باقر، اون حدیث از امام صادق، اون هم گفتم باز خراب میشه قاعده. چرا؟ چون ائمه خودشون دستور دادن حدیث امام بعدی رو به امام قبلی میتونی نسبت بدی، یعنی یک نظمی لحاظ نشده توی روایت در بین روات که بشه به صورت قطعی اینو جاری کرد. حالا علما هم به این اصلا پیاده نشده این قاعده در فقه، علتش همینه که عرض کردن هیچ وقت یک عالمی نیومده بگه خب این دو تا روایت با هم تعارض داره، چون امام کاظم فرموده حدیث امام صادق رو میذاریم کنار، این دعوا هم اصلا نبوده و نشده و جا نیافتاده در فقه. از امام صادق علیه السلام راوی سوال میکنه که نظر شما چی آقا، که اگر من، امام میفرمان که، خود امام میفرمان به راوی که نظر چی اگر من به تو حدیثی بگویم، به حدیثی امسال، سپس تو بیای سال بعد پیش من، پس من که حدیثی به تو بگم خلاف حدیثی که سال قبل به تو گفتم، به کدومش اخذ میکنی؟ امام دارن سوال میکنن، منم گفتم که من به آخری اخذ میکنم، حدیث دومی رو میگیرم. قال رحمک الله، این تایید کردم که توضیحات شو دادیم دیگه. معلب نخونیس میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که اگر یک حدیثی بیاد از اولین شما و حدیثی بیاد از آخرین شما، مثلا حدیثی به ما از پدر شما رسیده، الان آمدیم خدمت شما، شما یه حدیث دیگه میفرمایید در همون موضوع به ما، ما به کدومش عقص کنیم؟ فرمود به همون حدیث قبلی عقص کنید تا زمانی که از امام زنده برای شما حدیث بیاد، یعنی حدیث آخری ملاکه، حدیث از امام حی، تا زمانی که از امام حی در اون مورد چیزی نرسیده به همون حکم قبلیتون عمل کنید، ادامه بدید. اگر از امام جدید آمد چیزی و فرداش به ام، اگر از حی آمد از امام حی قول امام حی رو عقص کنید. سپس امام صادق علیه السلام فرمود به خدا سوگند دل طرف رو محکم کردن که به لحاظ اعتقادی نگران نباش اگر از امام قبلی در یک موضوع مطلبی آمده در همون موضوع از امام بعدی مطلب دیگه ای میاد، نگران نباش این اختلاف حدیثات رو به شک و استراب نندازه. فرمود انا والله لا ندخلکم الا فیما یسعکم، به خدا سوگند ما شما رو وارد نمی کنیم مگر در اون چیزی که برای شما مجوزی هست، وسعتی هست که وارد بشید. یعنی اگر امام اول چیزی میگه امام دوم چیز دیگه میگه، از عدم علم برخواسته نیست، از رأی و نظر و قیاس و اجتهاد نیست. ما ائمه اهل قیاس و اجتهاد و استبداد به رأی نیست، خودمون حرف نمیزنیم که نتیجهش بشه اختلاف. اختلافی که از ما صادر میشود، این اختلاف غیر اون اختلافی که از اهل قیاس و رأی صادر میشه. اونها به اختلاف میخورن چون به اصل واحد محکمی وصل نیستند. اما ما اگر با اختلاف داریم با شما حرف میزنیم، داریم از یک سرچشمه حرف میزنیم و حکم شما واقعا اختلافیه در اون موضوع. بعد در حدیث دیگه هم حضرت فرمود خذوا بالاحدث، یعنی به حادث ترین، به جدید ترین. خب میرسیم به حدیث دهم، حدیث بسیار بسیار مهم که شاید بشه گفت چندین جلد کتاب در مورد این حدیث صحبت شده در کتب علما، ما به اونا کار نداریم فعلا، میخوایم بهش میگن مقبوله عمر ابن حنزله، معروفه اصلا، شما سرچ بکنید تو اینترنت 100 تا مقاله و مطلب و سایت و فلان، تو کتاب اصولی فقهی خیلی مقبوله عمر ابن حنزله. چرا میگن مقبوله؟ چون سندش به لحاظ اون مبانی بررسی سندی و اینها صحیح نیست، درش مثلا مجهول داره، ضعیف داره، اما کل اصحاب، کل علما، کل فقها این حدیث رو تلقی به قبول کردن، بهش اسمش شده مقبوله، همه قبول دارن، حتی اون کسانی که سندن هم میگن این صحیح نیست و مبناشونی که باید به سند عمل کرد و بها گذاشت، این حدیث رو قبول کردن. این حدیث از اونهاییه که معلومه که در طایفه شیعه بهش عمل شده و قبولش دارن. خیلی خوب، بهش میگن مقبوله عمر ابن حنزله. میگه عمر ابن حنزله میگه که فکر میکنم، حالا من یادم نیست، بررسی الان نکم یادم هم نیست، فکر میکنم مشکل اصلیش هم در خود همین عمر ابن حنزله است، یعنی خود همین راوی یا مجهوله یا ضعیفه، مشکلی در خودش، فکر میکنم اینطور، حالا مطمئن نیست. در این حال عمر ابن حنزله میگه که از امام صادق علیه السلام سوال کردم از دو رجلی از اصحاب ما که شیعان، دو تایشون بین اینها یک منازعه و درگیری و دعوایی میشه، اختلافی میخورن در مورد یک دینی یا در مورد ارثی، یه موضوع دینیه. اینجا دیگه بحث شده آقا دین یا عین، سر عین، مثلا اگه سر یک زمین به دعوا بخورن مشمول این حدیث میشه یا نه؟ چون حدیث فرموده چی؟ دینن او میراثن. خب میراث خیلی وقتا چیه؟ به گردن از به ذمه است، یعنی کلیه، هنوز چیزی نیست در بیرون. دینم که دینه، من به شما مثلا 100,000 تومان قرض دادم، شما میگی 90,000 تومان قرض دادیم، من میگم 100,000 تومان قرض دادم، به اختلاف میخوریم با هم، تو 4 تا شاهد بیاری، ما 4 تا چیکار کنیم اینو؟ این اختلاف چجوری حل بشه؟ برید تو زمان امام صادق علیه السلام، حاکما همه سنی ان، قاضیا همه سنی ان، فقه مسلط بر جوامع اسلامی سنیه، یعنی در مکه، در کوفه، در بصره، در مدینه، در مصر، آفریقا، اینا همه سنی ان. خب ما این شیعه‌ای که داره اینجا با اقلیت زندگی میکنه و به مشکل هم میخوره بین دو تا از شیعان، دیگه هم اختلافشون میشه، نمیخواد از حقش بگذره، نمیخواد عیسی رو فداکاری کنه، میخواد حقش رو میخواد، این چیکار کنن؟ منازعه بینشون است در دین و میراث. فتحا کما ال السلطان و ال القضات. خب اینا دو تایی با هم دیگه میرن پیش پادشاه شهر، سلطان زمان، یا میرن پیش قاضی، قاضی القضات شهر، یا قاضیایی که منصوب از طرف سلطان هستن. ایهل ذلک، آیا حلال اجازه دارن برای رفع منازعه رجوع کنن به قاضی سنی؟ به حاکم سنی؟ به مفتی سنی؟ امام فرمود هر کس تحاکم الیهم، تحاکم یعنی حکم رو به اونها واگذار کنه، یعنی برای رفع اختلاف که باید حکمی بیاد، این رفع اختلاف رو ببره پیش اونها برای که اونها حکم کنن. تحاکم یعنی این کار رو بکنه، فی حق او باطلا، چه این که مطلبش حق باشه چه باطل باشه. مثلا حالا فی حق او باطل دو جور معنا میشه. یک معناش اینه من میدانم حق با منه، یقین دارم، ببرم پیش اون حاکم، اونم ولو سنیه ولی خب حقو به من میده دیگه، میدونم حقو به من میده و مال منم حقه واقعا که من به حقم برسم. یا نه من میدونم که حق با من نیست، یا و احتمال میدم که اون هم به نفع من حکم بده، باطل میشه دیگه، فی حق نه باطل. بالاخره به هر معنای در حقی یا در هر باطل، یعنی امام میخواد بفهمه در هر شرایطی اگه تحاکم بکنی به سوی اونها، فانما تحاکم الا طاغوت، این تحاکم کرده به سوی طاغوت، یعنی طاغوت رو حکمران بر خودش قرار داده، چون فقه اونها، ریشه فقه اونها، سلطانهای اونها، حاکمهای اون همه قصب دیگه، همه بر اساس رأی و اجتهاد و نظر و قصب و خانه نشینی اهل بیت و اینا، و اون حق رجوع به اونها رو برای رفع منازعاتتون ندارید. چه تکلیف سنگینی بوده اون زمانها. خب و ما يحكم الله فانما ياخذ السحتا و ان كان حقا ثابتا له. من و شما با هم دیگه تعارض کردیم، من بین خودم و خدای خودم یقین دارم فی الواقع هم درسته که من از شما 100 هزار تومان طلب دارم، میریم پیش سلطان، پیش اون حاکم سنی، او به نفع من حکم میکنه و شما رو من مجبور میکنم از طریق حکومت باطل که شما حق منو به من بدی و شما هم میدی. فهمت؟ سحته، سحته یعنی باطله، نجسه، این پول مالک نشدی، حق نداری. سحت مثل این پول، سحت بهش میگن، داره تو روایت که سمنش سحته، مثل که شما شرابو بفروشی، طرف هم میخواد شراب بخوره، برای خوردن شراب بفروشی پول بگیری، این پول حلال نیست، حق نداری داشت تصرف، مالک این پول نشدی. آقا من از شما 100,000 تومان طلب دارم، باش طلب داشته باش، پیش حاکم سنی، اونم به نفع من حکم داده، باشه، حق نداره این پولو بگیر، با طولش برگرده. آقا پول منو خورد، بخور، روز قیامت است. آخرش روز قیامت. با فرض کن دزد زده، آتش گرفته پول. نمیده بهت، تو حق نداری به او رجوع کنی. به خاطر احیا احقاق حق خودت. فرمود لأنه اخذه به حکم طاغوت، چون با حکم طاغوت پول خودت از چنگی او درآوردی. حق نداری این کارو بکنی. حالا آدم تصور بکنه خیلی سخته. وقد امر الله ان یکفر به یا ان یکفر به، در حالی که خدا امر کرده که تو باید کفر بورزی به طاغوت، تو اصلا برابری کنی با طاغوت، نه که برداری بری حق تو بخوای بری از طریق طاغوت بگیری، و یه حالت رکون و پناه بردن دیگه، یه نحوه پناه بردن به طاغوته که تو حق منو بیا بگی، از کمک گرفتنه، تقویت او هم هست، کمک گرفتن از او هم هست. خداوند فرموده که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، این آیه قرآن. بعضیا میخوان برن که طاغوت براشون حکم بکنه، در حالی که امر شدن که کفر ببرزن به طاغوت، یعنی برابری کامل باشه، جدایی کامل باشه. قلت فکیف یسنا، خب بعد چیکار کنن وقتی تمام جامعه سنیان طاغوتن؟ این دو نفر چیکار کنن؟ قال ینظران، اینا باید نگاه کنن، یعنی ینظران نه که نگاه، یعنی بررسی کنن، نظر یعنی بررسی کنن، چیکار کنن؟ ینظران الا من کان منکم، باید از خود شما شیعیان پیدا کنن کسی را که روا حدیثن، اهل روایت حدیث ماست، از خودش حرف نمیزنه، و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این اهل بررسی حلال و حرام ما باشه، عمرشو تو این راه گذاشته باشه، بررسی فرمایشات ما رو بکنه. حضور شما عرض کنم که عارف به احکام ما باشه، نظر من امام رو در این موضوع بدونه، چنین کسی رو پیدا بکنید، بعد شما منازعتون رو ببرید پیش این آدم، بگید ما به این اختلاف خوردیم، که اون آدم حکم من امام صادق رو میدونه به شما بگه. روشن شد تا اینجا؟ خب فلیرضوا به حکما، بعد دیگه باید این دو نفر راضی بشن به عنوان حکم به این، باید دیگه راضی بشن. چرا؟ فانی قد جعلته علیکم حاکما، من امام صادق چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم، تمام دیگه، من
چنین کسی رو بر شما حاکم قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا، وقت زمانی که این آدم آمد حکم کرد به حکم ما، و اون دو نفر بالاخره به نفع یکی حکم میکنه، به ضرر یکی هست دیگه. حالا اون کسی که به ضررش شده لم یقبل منه، قبول نکنه، بگه نه آقا، ولو حق با اون هم فل واقع باش، فل واقع و ولش کن. دو تا شاهد میاره اون طرف، دو تا شاهد میاره اینم، طبق شاهد باید حکم میده، خود امام هم باشه طبق شاهد حکم میده، اون شاهد داره تو نداری، ولی حق با توی فل واقع. این تو باید راضی باشی به حکم حاکم، به حکم این حاکم. اگر قبول نکنه فهمت، فانما استخف به حکم الله، به حکم خدا استخفاف ورزیده، و علینا رده، رد بر ما اهل بیت کرده، یعنی ما را رد کرده، و رد و علینا الرد و علی الله، و کسی که ما اهل بیت رو رد کنه خدا رو رد کرده، و هو علی حد شرک بالله، و این در حکمش حکم شرک به خدا. چرا حکم شرکه؟ چون خودش آورده در عرض خدا، میگه خدا اینو میگه ولی من اینو میگم، میشه مشرک. جهت شرکش اینه، چون شما این حاکم رو بس بگو امام، این حاکمی که فقیهی که آمده حکم کرده میشه امام دیگه، چون فقیه من حاکم قرار دادم. خیلی خوب، این حکم کنه تو میگی نه من قبول ندارم، یعنی من در حد تو، من در عرض تو اجازه حکم دادن دارم، میشه شرک. خب این خیلی روایت خوبیه تا اینجاش، برای اینکه احکام مختلف از توش در بیاد، یعنی ولایت مطلقه فقیه از توش در بیاد، بحث تقلید از مراجع از توش در بیاد، خیلی میشه ازش استفاده هایی کرد. ولی ما باید ببینیم آیا واقعا استفاده ها رو میشه کرد یا نه. حاکم خیلی چیز وسعت زیادیه، من او رو بر شما حاکم قرار دادم، ردش کنی رد خدا کردی. آیا امام دارن در همه امور رو میفهمن یا فقط در منازعه دارن اینو میگن؟ این در اختلاف واقعا کدومه، واقعاش کدومه ها؟ ببینین، نه این ور آدم با اینه، دین آدمه، شوخی بردار نیست، نه این طرف آدم باید بگیر نه اون طرف، باید بگیر آیا واقعا این کلام شما خودت باید بری جلوی امام صادق علیه السلام، باید فرض کنی دو تا رفیقت با هم به اختلاف خوردن، شما رفتی این مسئله رو سوال کنی، اینا اختلاف مالی خوردن، از امام رفتی داری سوال میکنی اینا مشکل مالی خوردن، چون دین و میراث بالاخره مالیه، اختلاف اقتصادی خوردن، امام میفرماند که باید به یک عالم شیعه رجوع کنی، هر چی او گفت عمل کنی. آیا از این میشه عمومیت برداشت کرد؟ یعنی در همه امور، در هر چیزی، هر چی او حکم کرد باید عمل کنی؟
تصرف اراضی و
معنی اختلاف رو میشه وسیع‌تر ترجمه کرد، میشه محدودتر.
باید ببینید کدومه، میشه یا نمیشه. البته از روایت دیگه هم آدم میتونه کمک بگیره، اشکال نداره، ولی میخوام بگم این انصاف مهمه. من هیچ طرفش رو نمیخوام تایید کنم نه رد کنم مطلقا اصلا، فقط میخوام بگم اون نگاه واقعی که هر کس بین خودش و خدای خودش نگاه کنه به حدیث خیلی مهمه. فضای حدیث رو باید به دست بیاره آدم، فضای کلام امام صادق رو به دست بیاره، فضای اون راوی، او چه برداشتایی کرده، ما اگه بودیم چه برداشتی میکنیم، آیا از این حکم میتونیم چیزهای بیشتری استفاده کنیم. اصلا این روایت رو آوردن برای تقلید، آیا واقعا این روایت ناظر به تقلیده؟ یعنی من در مسائل نمازم از مرجع تقلید تقلید کنم و اگر او یه چیزی گفت عمل نکردم، آیا همه این عذاب ها شامل منه؟ مثلا نیست، چون تقلیدم استفاده کردم، ولایت مطلقه هم استفاده کردم، هر دوش استفاده شده، آیا هر دوش هست یا اصلا یا هر دوش نیست، یا یکیش هست یکیش نیست، یا کمتره بیشتره، اینه باید بحث بشه، ما وارد نمیشیم، فقط در حد یک ترجمه.
روایت
زارش اقتصادیه، بله خب قدر متیقنش اونه، بالاخره در اون شکی نیست که بالاخره شما اگر بگی فقط در مورد اقتصاده جون خودتو خلاص کردی، چون دیگه در مورد اقتصاد دیگه یعنی همون زار. ولی باید ببینیم کلام از نظر امام صادق تاب وسعت داره یا نداره، این مهمه. ما میخوایم مراد امام رو به دست بیاریم، آیا مراد امام واقعا همون حد مسائل اقتصادی و اختلافات بوده؟ ولی شما این مسائل اقتصادی داری؟ اختلافی نیست، مال خودته، سوال داری، اختلافی در کار نیست. آیا اینجا هم شما اگر رجوع کردی به یک کسی از مرجعی عالمی و او چیزی گفت و شما عمل نکردی، رد خدا کردی، باز هم اینا چی میشه؟ فرضهای مختلف مسئله چی میشه؟ یک چیزی که خیلی در عالم بودن و عالم شدن مهمه، که خیلی مهمه، تصور فرضهای مختلف یک مسئله است. کسی قوی تره که بتونه تصور بیشتر بکنه. بگذاریم. قلت و عرض کردم به حضرت که اگر که هر کدوم از اینها یک نفری رو انتخاب کردن، ما ما و آقای قانعی به مشکل مالی خوردیم، ایشون میگه بریم پیش مثلا حاج آقای اشرفی شاهرودی، من مثلا میگم بریم پیش حاج آقای مروارید. دوتا دانیه میگه یک کسی، اون میگه یک کسی، چیکار کنیم؟ و راضی شدیم، میگیم باشه بریم. بعد حالا آقای اشرفی به نفع من حکم میده، آقای مروارید به نفع ایشون حکم میده، پیش میاد دیگه، چیکار کنیم؟ وقت تلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیث کن، هر دو هم میگن حدیث داریم، اون میگه حدیث داریم حرف تو درسته، اون میگه حدیث داریم حرف تو اون نفر دیگه درسته، چیکار کنیم؟ حضرت فرمود باید نگاه کنید کدومشون عادل ترن، فقیه ترن، صادق تر در حدیثن، باورع ترن، و اون حکم اون یکی دیگه رو عمل نکنید. این میگه بار میفته دوش مکلف، اونا حکم کردن، بقیش با خودتون. شما باید ببینید کدومشون عالم تره، فقیه تره، عادل تره، باورع تره. اینجا که میگن باورعتر، یعنی باورعتر علمی، باورعتر حدیثی، باورعتر نه که خیلی نماز زیاد بخونه رد سجده رو پیشانش بخونه، باورع یعنی حالش حال دقت در اینه که از حدود شریعت خارج نشه، ورع در قضاوت، ورع در حکم، توجه کردین؟ منظور اینه. خب این خیلی سخته، همین اولین سوالی که پیش میاد که واقعا میشه اصلا پیدا کرد، حالا کار سخت‌تر میشه. گفتم اگه هر دوشون عدل بودن، عادل بودن، مرضی نزد اصحاب بودن، نمیتونستیم یکی رو به یکی مقدم کنیم، بعد چی میشه؟ حضرت فرمود که باید نگاه کنن این دو نفر، ببینن که اون چی که از روایتی که اینا دارن نقل میکنن در این مورد که بر اساس اون روایت حکم کردند، هر کدوم از اون روایت‌ها مجمع علیه در بین اصحاب، اونو باید بگیری. اون یکی دیگه داره به یک روایتی عکس میکنه که شاذ، مشهور نیست، مورد عمل در شیعه نیست، حدیث معروف نیست خیلی نزد اصحاب، اونی که یقینیه رو بگیر، اونی که مجمع علیه، پیش هر عالم دیگه ای میری میگه آقا این روایت درسته، ولی اون روایت رو میگه اصلا نشنیدم من کجای مثلا، میگن اون مجمع علیه رو بگیر. اینها دیگه مشخص امام، دقت بکنید، اصل در منازعه یه قاعده کلی به شما بگم، کلا در نظام فقه اسلام، یعنی اسلام منظورم پیغمبر اکرم اهل بیت، نه شیعه و سنی، منظورم این نظام فقه اسلام حقیقی، موضوع قضاوت و رجوع به قاضی برای رفع تخاصم و رفع منازعه است، نه رسیدن حق به حقدار. دو تا شاهد بیاری کار تمومه، برو پول بده به شاهد، برو بیار، حروم انجام ده، روز قیامت پدرت در میاد، ولی شاهد آوردی، قاضی بر اساس شاهد باید حکم کنه.
از بین بردن نزاع،
نزاع از بین باید بره، ماده نزاع باید از بین بره. بله یک راه، خب ماده نزاع از بین بره به هر قیمتی، نه دیگه، سعی میکنیم که حق به حقدار برسه، ولی علم به واقع هم که نداریم که قاضی کجا علم به واقع، دنیای اینجا شاهده. شما با قسم بخور، آقا قسم دروغ میخورم، بخور روز قیامت باید جواب بدی، ولی قسم خوردی مال توه. شاهد رفتم خریدم، با شاهد آوردی مال تو. آقا سند رفتم جعل کردم، دروغ گفتی، روز قیامت باید جواب سند بیاری، مال توه. درست شد؟ اصل مطلب رفع نزاع و مخاصمه است. پس کسی نیاد بگه آها یک حدیثی پیدا کردیم که در بین احادیث اگه حدیث مجمع علیه پیدا کردی، حدیث شاذ رو بذار کنار. اکثر احادیث میگن ائمه علم ندارن، یه حدیث پیدا کردیم معتبر میگن حدیث امام علم داره، حدیث رو بذار کنار در فضائل ائمه. اینو نمیخوان بگن، اینجا چه منازعه است، اینجا واسه رفع منازعه است که امام میگن تو دوتایی، حالا فرض اینجا رفتی پیش عالم، بعد دوتایی عادلن، فقیهن، ورعن، فلانن، چیان، تو نمیتونی، خود رفع منازعه نشد که، چیکار کنیم بالاخره؟ درست شد؟ اولش اینو پیش یک نفر برو حکم کرد، تموم دیگه. آقای میگه نه آقا، این میگه اون، آقای میگه این آقا، خیلی خب بریم. آقا این اختلاف خوردن، امام میگه باورترین فلان چی چی چی، خب حالا دوتاییشون باوره، امام میگن بپرس ببین این بر اساس کدوم روایت میگه، اون بر اساس کدوم روایت میگه، کدوم روایت مجمع علیه. امام نمیخوان بگن که یعنی پس قاعده داشته باش تو روایات ما هرچی مجمع علیه بود درسته، هرچی مجمع علیه ولی کردن این برداشت
خیلی عجیبه.
خب نه اینو که خیلی عجیبه که معما چوهلگش آسان شود،
نه خمجی دارم میشنم از همچی برداشت رو هم نمیکنم،
ولی کردن دیگه، گفتن پس مجمع علیه کلند بنا باید بر این باشه در روایت که مجمع علیه رو بگیر، در صحبت روایات نیست، صحبت منازعه است اصلا. صحبت قضاوت حکم. خب اگر اینجا اینو قبول کردی باید برگردی از اول حدیث این فضا رو حفظ کنی. کل فضای حدیث بس منازعه است دیگه، اون برداشت عمومی رو نمیتونی بکنی. اگر برداشت عمومی اول کردی اینجا دیگه نمیتونی بگی فقط در بحث منازعه، چون حدیث در یک فضا باید ادامهش بده دیگه. اینا سراتن که عرض میکنیم بارها میگیم آقا یک حدیث باید باش مرتبط بشی با حدیث، ده تا رو باید بخونی از اول تا آخر با فضای اونس، با فضای دوستی، با فضای تواضع باید بخونی حدیث. فضای حدیث باید به دست بیاری چیه. خب حضرت فرمود که امور سه دسته هن. یک امری که واضحه که خوبه که تبعیت میشه، یک امری که واضحه که بده باید دوری بشه، یک امری هم هست مشکله علمشو باید به خدا و رسول رد کنی. امری مشکله، امر مشکل شما دیگه مجمع علیه یقینیه که صادر شده. حالا اون شاذ نادر بالاخره اونجور رایج نیست، به مجمع علیه بگی دیگه روز شکدار نگرفتی، همینو بگیر حل بشه. ببین اون کسی که داره بر اساس اون فتو که رفع منازعه میشه. پیغمبر فرمودن حلالون بین و حرامون بین و شبهاتون بین ذالک. خب اون قاعده حلالون بین حرامون بین و شبهاتون بین ذالک رو بیار تو منازعه. تو منازعه هم همینه، یک حاکم یک چیز میگه، یک حاکم یک چیز میگه، یه دونش مجمع علیه، اینو بگیرید اصلا روز شک دارید، همین رو باید بگی و باید به حکم اون عمل کنی. درست شد؟ با
تو خوبی وقتی تو مثلا این مادی یکم راحته میاده و بالاخره خوبش مال نده، وقتی جانی قصاصه
اونم همینه،
اعدام بشه این نرش.
آره اونم همینه،
خیلی سخت داره.
آره اونم همینه، اونم خون و فلان اینا هم همین، اونم خون و دماغ و فروج کلا میگن خیلی حساس، خون و ناموس، مسائل حلال و حرام به هم محرم شدیم یا نشدیم، هم داریم ما مسائل اینطوری اختلافه. میگه آقا شما اگر زنی که از شوهرش طلاق گرفته، دو دسته روایت داریم، زنی از شوهرش طلاق گرفته، یک دوره حیض شده و پاک شده، بعضی روایت میگن میتونی بری باش ازدواج کنی، میتونی بری سیغش کنی، مثلا ازدواج موقت کنی و 45 روز یا اون 3 ماه و 10 روزش اینا نگذشته. میگه یک دونه، امام فرمود توی روایت داره، یک دور خون ببینه و پاک بشه حلال. بعد بعضی گفتن نه باید 3 تا پاکی ببینه، یعنی همون 3 ماه و 10 روز باید بشه. چی از مسائل، حالا من خیلی دقیقشو بلد نیستم چون اهل اینجور کارهایی نیستم، خیلی وارد نیستم. بله
شما
آره. بعد خب حالا بعد این آقا رفته بر اساس مرجع تقلید خودش این خانومی که یک دور پاک شده رو خوندیده و پاک شده رو عقد کرده. درست شد؟ خیلی مسئله اینجا سخته ها. خیلی خب بعد حالا به اختلاف خوردن، حالا به هر دلیلی، حالا اون شوهره میخواد دوباره برگرده، قبلیه میخواد دوباره برگرده، این الان زن اینه زن اونه، میبینن پیش حاکم یکی بر اساس اون روایت فتوا میده، یکی بر اساس اون روایت فتوا میده، میگن اون مجمع علیه رو بگیر. مجمع علیه میگه که شما با این خانوم زنا کردی، مجمع علیه اینو میگه، چون میگه حق نداشتی و حرام ابد هستی بهش، تمام شد. و خود این خانوم هم بر شوهر خودش حرام ابد، چون زنی که در عده با مردی رابطه داشته باشه این به شوهر اول خودش حرامه. ولی اگه اشتباه نگم ها، مثلا دارم به عنوان این مثال میگم، ممکنه من دارم مثلا مسئله اشتباه میگم ولی فکر میکنم اینطور، آره بخاطر تغییر میکنه، مثلا دماغ و فروش حساسه، در این حال چاره‌ای غیر از همین راه نیست.
اون جمله خیلی کلیدیه، داره بهش فکر کنه، بنا به رفع
نزاع، رفع نزاع، آره باید نزاع حل بشه، بس این نیست که آره رفع مخاصمه خیلی خوب. فمن ترک الشبهات، حالا هر کس شبهات رو ترک کنه نجات پیدا میکنه از محرمات، و هر کس اخذ به شبهات بکنه مرتکب محرمات میشود و هلاک میشه که متوجه نمیشه، از جایی که متوجه نمیشه کم کم کسی که هی شبهات 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 میره سمت هلاکی، سمت هلاکت نرو. خب اینا همه در بحث منازعه است، همه این روایت، چون شما اگر این روش رو بخوای بگیری و مجمع علیه رو روایت اینطوری معنا بکنی، دینت از نظر اعتقادی همیشه در حد اقل ها میمونه، آقا امام علم داره یا نداره؟ خب اگه بگید داره، خود غلو نشه فلان نشه، همه گفتن نداره، پس نداره. امام سهو میکنه یا نمیکنه؟ انا بشر و مثلکم، خیلی هم گفتن سهو میکنه، بگی سهو نمیکنه، این مشکلات میشه، روایت سهو هم داریم از اون ور چی فلان، پس سهو نمیکنه، پس سهو میکنه امام. همینطور میری جلو، چیزی از دینت باقی نمیمونه. پس این بحث رفع منازعه و رفع مخاصمه است. و الا اگر دو روایت بر شماست آن رسید، یک روایت را صد راوی نقل کرده اند، یک روایت را یک راوی، اما شما به هر دو علم داری، شما به هر دو میتونی اخذ کنی به صورت مساوی. هیچ این که تعداد زیادی طرفدار این روایتن، تعداد زیادی طرفدار این فکر هستن، تعداد زیادی با این ساختن، دلیل بر حقانیت اون مطلب نمیشه، بلکه میتوان گفت دلیل بر ضعف اون مطلب میشه، چون اکثرا معمولا مقصرن، سطح پایینن، سطحیان، از اون آسونه رو میگیرن اینا، یعنی دلیل نمیشه اینها. اینجا بحث فضای رفع مخاصمه، به خاطر این امام این راهکارها رو میدن. خیلی خوب، حالا راوی سوال میکنه، آقای عمر ابن حنظله دست بردارم نیست، میگه اگر هر دو تا خبر از شما مشهور بود چیکار کنیم؟ شما فهمیدید مجمعان علیه، هر دو مشهور، هر دو هم ثقات نقل کردن، حالا چیکار کنیم؟ امام فرمود نگاه کن ببین کدوم حکمش با حکم کتاب سازگاره، یعنی کدوم روایت میتونی یه آیه قرآنی براش پیدا کنی که با هم دیگه تقریبا جور باشه، به هم بخوره. خیلی دارم ساده معنا میکنم، ولی واقعا چکیدش و عامیانش همین معنایه. یه آیه‌ای بتونی پیدا کنی که یه جوری این روایت رو بند به اون آیه کنی، تناسبش با آیه بیشتر باشه، اونو بگیر. اگر دو روایتی بود در ابواب دیگه غیر از منازعه، غیر از مخاصمه، دو روایتی بود که هر دو رو ثقات نقل کردن، هر دو حجته، شما برای یه دونش تونستی آیه پیدا کنی، برای یه دونش نتونستی آیه پیدا کنی، نه اینکه آیه بر علیهش پیدا کردی، آیا شما باید این روایت رو بگیری که تونستی آیه پیدا کردی؟ نه، بلا شک کل علما میگن هر دو حجته، آیه اینو شما نتونستی پیدا کنی. مثلا میگم امام فرموده که روز پنجشنبه ناخن بگیر، کو آیه قرآنش مطابق کدوم آیه است؟ مطابق مخالف هم نیست، مطابق هم نیست. یک روایتی آمده گفته آقا جمعه ناخن بگیر، خب جمعه در قرآن مدح شده، روز جمعه در قرآن یک مدحایی شده، یه جورایی این به روز جمعه میخوره، که بالاخره روز جمعه روز نظافت، روز نماز جمعه رفتن، روز فلان، روز عبادت فلان. خب کسی میگه این روایت نگیر چون این موافق قرآن اون نیست، اون آیه نداره بر روز پنجشنبه مثلا، هیچ کی هم حرفی نمیزنه، روایت حجت، هر دوش حجت، شما به هر دوش میتونی بگیری. اینجا برای رفع مخاصمه امام میگن شما چیکار کن ببین کدوم موافق حکم کتابه. حالا از کجا بفهمی موافق حکم کتابه؟ باز باید از خود همون فقها سوال کنه، آدم عادی که نمیدونه کدوم رو باید موافق قرآن کدوم نیست، که باز باید خود همونها رو رجوع کنه. یعنی در حقیقت امام دارن اینها رو به عنوان راهکار اول به خود اون حاکم ها یاد میدن که اگر دو نفر آمدن، شما دو تا حاکم بودید، شما فقیه هستید، بعد دیدید که اونها بعد حکم شما با هم مختلف شد، بعد دوتایی شما مشهور بود، دوتای فلان، اونها بالاخره گیج میشن، شما مردم باید از مخاصمه در بیارید شیعیان رو، شما خودتون با هم دیگه اینو حل کنید، بگی خب حکم تو چون موافق کتابه، حکم من موافق کتاب نیست، اونو به او بگیم. یعنی خود این حاکما باید کوتاه بیان با هم، توجه کن، یعنی اصل مطلب خود اونا باز باید حل کنن، چون آدم عادی که سر پول دعواشون شده دو نفر با هم، این چطور میتونه بفهمه که این حکمه، این روایت هر دو مشهوره، هر دو نمیدونم موافق قرآنه، هر دو مخالف سنیه، از کجا میخواد اینا رو بفهمه؟ میخواست اینا رو بفهمه خودش فقیه بود دیگه، نمیخواست بره به حاکم رجوع کنه. بله خودش اصلا خودش فقیه بود، خودش حاکم بود،
بیشتر درسی برای قاضی حاکمه.
آره بیشتر اون. خب منتها این حدیث سند بر اون حاکمایه که وقتی گفتن حکم من، این میگه چرا؟ بگه امام صادق فرموده اگر دو نفر حاکم با هم اختلاف کردن، قول یکی موافق قرآن بود اونو بگی و قول من موافق قرآنه، اون حاکم دیگه هم میگه راست میگه، قول موافق که رفع ماده چی بشه؟ نزاع بشه. خب آره یون ظرف ما وافق حکم حکم کتاب و سنت و مخالفت با عامه و سنی ها بود اخذ به اون میشه، و اون یکی دیگه ای که حکمش مخالف حکم قرآن و سنت بود و موافق عامه بود ترک میشود، نه اینکه باطله، نه اینکه اون داره دروغ میگه، ولی در مقام منازعه دیگه رو باید بذاری کنار. گفتم فدای شما بشم اگر دو تا فقیه میگفتن که حکم ما از کتاب و سنته، هر دو موافق کتاب و سنت هم بود، ولی یکی از اخبار از این دو تا حدیث اینها که هر دو موافق قرآن بود، موافق عامه بود، دیگری مخالف عامه بود، حضرت فرمودن که مخالف عامه رو بگیر، مخالف سنی ها هست اونو بگیر.
اینجا عامه یعنی سنی؟
آره بله، عامه یعنی سنی ها. ففیه رشاد رشاد. حالا این بحث مخالفت با عامه روایات خیلی، نمیگم تک تک این فقرات مفصل بحث شده ها، و هر کدومش روایات مختلف و بحث های مختلف. به حقیقت مطلب، به حقیقت اگر این روایت ده رو بخوایم کلمه به کلمه درست از اول تا آخر اقوال، برداشت‌ها، ادله، روایات دیگر رو مطرح کنیم، حداقل 6 ماه طول می‌کشه. هر روز 6 ماه هر روز کار می‌کنه، اینقدر درش مطلب هست. چون همین بحث موافقت قرآن خودش حداقل 2 ماه طول می‌کشه. موافقت با قرآن، حدیث موافق قرآن چیه، حدیث مخالف قرآن چیه، آیا اصلا ما میتوانیم بفهمیم این حدیث مخالف قرآنی یا موافق قرآنی یا نه؟ ملاکاش چیه؟ میزانهاش چیه؟ ما مگه قرار نبود قرآن را از طریق اهل بیت بفهمیم؟
گفتیم ما همه روایت از قرآن داریم،
از قرآن داریم. اینا چجوری با هم جمع میشه؟ اینا مفصل کار میبره، مفصل کار. خب و بعد از اون طرف بحث حکم و قضاوت، خود پرونده قضاوت و قاضی بودن یک پرونده سنگینه، که قاضی چقدر کارش سخته، واقعا کار سختیه. قاضی فرمود زبان قاضی، تعبیر حدیث ها، زبان قاضی فرمود بین دو تا حساب، این چی که اینجوری میگیره چیه؟ چنگ چی میگم؟
گیره.
بین دو تا گیره آتیشی، اگر اشتباه از دهنش بیاد این گیره بسته میشه، زبانش آتیش میگیره. اگه درست حرف بزنه این آتیش نمیگیره. خیلی روایت عجیبی برای قضاوت داره که اصلا آدم وحشت میکنه بره تو این فاز. امام فرمود که قضات، قاضی ها 4 تا، 4 هستن. یک قاضی میداند که درست میداند و حکم میکنه، این بهشتی، حکم درست رو میدونه، هم درستی. یک دسته رو فرمود حکم درست میکنه ولی روشش غلطه، حکم درست کرده و اون جهنمیه. یعنی منابع استنباطش غلط بوده، راهش غلط بوده ولی درست حکم کرده، فهمون جهنمیه. 4 دسته. 3 دسته فرمود در جهنم، یک دسته بهشتن. باید منابع قضاوت درست باشه، نتیجه هم درست باشه، یعنی نتیجه طبق اون مبانی باشه. خیلی خطر روایت عجیب. میگم خود این، میگم این حدیث اگه بخوام بررسی کنیم 6 ماه طول میکشه. خود پرونده قضاوت، اصل هم قضاوت ها، نه فروعاتش، کلی زمان میبره. موافقت قرآن کلی زمان، موافقت با مخالفت با سنی ها، سنی ها مگه یک حکم داشتن اون زمان؟ مگه ما نمیگیم اون اهل اجتهاد و نظر بودن؟ مگه نمیگیم چون اهل اجتهاد نظر بودن اختلاف داشتن و واقعا هم اختلاف داشتن؟ یعنی مکتب فقهی مدینه شون با مکه شون، با کوفه شون، با بصره شون، با مصر شون فرق داشته، اصلا فقه های حاکم بر اینجا فرق داشته با. خب این مخالفت عامه، کدوم عامه؟ کدوم سنی ها؟ مخالفت کل اجماع عامه، اکثریت عامه، عامه اهل شهر خودم، کدوم عامه مخالفت بشه؟ بعد با این عامه مخالفت میشه، با اون عامه موافقت میشه، یا حکم شما با این مخالف با اون موافقه، با اون موافقه با این مخالف، اینا چی میشه؟ منظور امام چی بوده؟ این میگم مفصل روایاتش باید چی بشه؟ بررسی بشه و کار بشه. گفتم که جلت و فداک، اگر هر دو روایت موافق سنی ها بود، یعنی موافق قرآن هم بود، موافق سنی ها هم بود، یعنی بازم هنوز ماده نزا رفت نشد، چی کار کنیم؟ فرمود ینظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم. شما اینجا نگاه کن ببین که اگر به قاضی های سنی این مسئله رو بدی، به کدوم طرف حکم میکنن. تو همین مسئله رو ببری به قاضی های سنی، حاکم های سنی اگر بدی، اونها کدوم طرف این مسئله رو میگه، حق رو به کی میدن، ناحق رو به کی میدن، هر کدوم اونها گفتن شما بالعکسش عمل کن. یعنی شم مجموعی فقهی اونها از این مسئله چیه؟ نهایت اون برایند خروجیشون چیه؟ میگن آقا حق با توه، حاکم با دوگه حق با توه، بلکس. فرمود اون یترک و یوخز و بالآخر. گفتم آقا اگه همه حاکم های اینها با هم موافق بودن، با این مسئله موافق بودن، یعنی یک
شمشیر
دو دو طرفه بود. دقیقا اونا نصفشون میگفتن این، نصفشون میگفتن اون. قال اذا کان ذلک فرجهی، اگر مطلب اینطوری بود این دیگه جز معضلات و شبهات و مشکلاته، باید امر رو متوقف کنی تا اینکه امامت رو ببینی، به خاطر که وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در حلقاته. باز تکلیف افتاد رو گردن کی؟ مکلف. شما دوتا با هم دعواتون شده، رفتین جلو، بالاخره نتونستین یک، اولا نتونستین یک دونه حاکم معلوم کنید که مورد توافق طرفینتون باشه، دوتا تاییم، اونا هم با هم به اختلاف خوردن، تو اختلاف اینا هم به هیچ وجهی نتونستید یکی رو به یکی ترجیح بدید. شما دو نفر باید توقف کنید تا مطمئن شید قول امام چیه، کیه. یعنی شما باید تقوا پیشه کنید، خود دو نفر باید تقوا پیشه کنن، وظیفه شخصیشون. یه تو سر کله هم نزنن، دعوا نکنن، صبر کنن. حالا این اگه میتونه از حقش بگذره، پولو بده به اون، بده. بگه آقا من تو شبهات، طرفین شبهات میبینن دیگه. میگن هم مشکل نکنه گردن من گیر باشه. یعنی دیگه باید بین خودش و خدا موضوع رو حل بکنه. باب 22 که باب آخره کتاب فضل علم هست، انشالله تو همین جلسه تمام میکنیمش به سرعت. باب الاخذ به سنه و شواهد الکتاب. باب اخذ کردن به سنت، یعنی اون چی که فهمیدی سنت پیغمبر و اهل بیت هست اخذ کنی بهش، و شواهد کتاب، یعنی این خورده مجمله که منظور مرحوم کلینی از شواهد کتاب چیه. یعنی شما مضمونگرا باش. من اینجوری فهمیدم اخذ به شواهد کتاب، یعنی هر چیزی که دیدی مضمونش با قرآن میخونه اخذ کن. اینه معنا مضمونش. یک معنای دیگه در مورد شواهد کتاب میشه گفت که منظور کلینی چی بود از این کلمه شواهد کتاب. باب اخذ به سنت و اخذ به شواهد کتاب. شواهد کتاب یعنی محکمات کتاب، این چیزایی که قطعا مال قرآن، بگیر اخذ کن، عمل کن. منظور شاید این بوده. خب بالاخره حالا واضح ایشون اگرم فرموده، حداقل برای ما در این زمان واضح نیست که منظور از این عنوان چی هست. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، پیغمبر اکرم فرمودن، این که مطلبی که شما گفتین، گفتم در باب بعدی شاهده، ان علی کل حق حقیقه، بر روی و مستولی بر هر حقی یک حقیقتی است. یعنی هر حقی روی یک حقیقتی بنا شده، علائم حقیقی دارد. و علی کل ثواب نورا، بر روی هر ثوابی نوری است. هر مطلب حقی یک نشانه نورانی داره، یک نشانه حقانیتی داره. خب اون نشانه چیه؟ ادامه حدیث میخواد بفهمون اون نشانه قرآنه. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. نشانه تمام حقها و تمام نورها و تمام حقیقتها قرآنه. هر چی دیدید موافق قرآن بود بگیرید، هر چی دیدید مخالف قرآن بود نگیرید. یعنی کاری به راوی نداشته باشید. چه کار داری راوی کی هست؟ اگر مطلبی آورد از پیغمبر برای تو نقل کرد، دیدی موافق قرآنه، بگیر. اگه مطلبی آورد دیدی مخالف قرآنه، نگیر. هر کی که هست،
یعنی رد کردن نیست،
بله، کنار گذاشتنه. یعنی شما باهش معامله کنار گذاشتن بکن با اون روایت. خب بله قطعا به من رد کردن نیست. خب حدثنی حسین ابن عبدالعلا که او حاضر شد، که حاضر شد ابن ابی عفور در این مجلس، در مجلسی، و گفت که سوال کردم از امام صادق علیه السلام از اختلاف حدیث. خیلی حدیث بسیار بسیار مهمی است، این حدیث بسیار بسیار مهم است، یادمون نباید به این حدیث جز احادیث زیربنایی. میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام از اختلاف حدیث، یه موضوعیه درش دو جور حدیث آمده. خب یرویه من نسقو به و من هم من لا نسقو به. یه دسته رو، یه روایت رو، یه کسایی آورده که بهش وثوق داریم، راستگوه، یک دونه دیگر، یه دونه آورده که راستگو نیست، بهش وثوق نداریم، ما بهش اعتماد نداریم که این آدم درست گفته، درست فهمیده، راست داره میگه، از کجا داره میگه. به این اعتماد نداریم، به اون اعتماد داریم. سری به هر کس میگه، میگه کدوم بگیر؟ اونی که اعتماد داری. ولی امام فرمود نه، این راه حل نداره. نفرمود، فرمود هر وقت این چنین حدیثی برای شما وارد شد، هر کدوم شاهدی از کتاب خدا یا قول رسول الله داشت، او رو بگیرید. یعنی مضمون ملاکه، باید بتونی تطابق مضمونی بدی بین اون حدیث با محکمات قرآن، با محکمات سنت پیغمبر، با ضروریات دین، با اون نظام دین. هر کدوم موافق بود بگیر. آقا اونی که ثقه نیست داره موافق قرآن حرف میزنه، مال اونو بگیر.
علم رجوع.
و علم بله دیگه، اون بررسی های دقت های سندی به اون شکل محل تأمل میشه که باید باش چی کار کرد. خب و الا فلذی بهی فلذی جاء بهی اولا به. خب اون یکی دیگر رو چی کار کنیم؟ ما موافق قرآن رو گرفتیم، اون نفر دیگه ای که الان از تشخیص ما و در تشخیص ما مخالف قرآن یا صحبت کرده یا موافق قرآن نیاورده، چه ثقه هست چه ثقه نیست، چه ثقه هست چه ثقه نیست. یک طرف موافق قرآن بود گرفتیم، یک طرف دیگه موافق قرآن نیست نمیگیریم دیگه، امام فرمودین نگیر. حالا اینی که موافق قرآن نیست ممکنه همون ثقهه باشه، ممکنه غیر ثقهه باشه، یعنی اتفاقا غیر ثقه است و اتفاقا موافق قرآن هم نیست، یک فرضینه دیگه، چیکارش کنیم؟ اینو دروغ میگه، جعل، کذبه، بزن به دیوار. فرمود نه، فلذی جاءکم بهی اولا، خودش اولای به اون چیزی که آورده، خودش میدونه، شما واگذار کن به خودش، شما نگیر. دروغ داره میگه؟ نه، شاید او داره درست میگه، شاید بعدن یه خورده علمت بیشتر بشه، بعدن بفهمی اتفاقا اونی که تو امسال فکر میکردی موافق قرآنه و اون یکی دیگه موافق قرآنی، 4 سال دیگه بفهمی اتفاقا اون بیشتر موافق قرآن بوده. قرآن هم فرق میکنه، بله، فهم ما نسبت به قرآن هم متفاوته، همه که یک جور از قرآن نمیفهم، درجات داره، این کلید مهمش تفاوت درجه در قرآنه. پس در حقیقت در احادیث، دقت کنید، به تعبیر عربی دققو، دقت کنید، یک نکته لطیف ظریف مهم اساسی خیلی 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 مهم، در حقیقت امام و ائمه در کل روایاتی که در مصادر شیعی وارد شده که راهکاری به شیعیان دادن، به علما دادن، به فقها دادن در ارتباط با اختلاف احادیث، گفتیم یک موضوع رایج در حدیث چیه؟ احادیث با هم مختلف داریم. ما برای این که در مواجهه با احادیث مختلف چه کار بکنیم، راه‌های مختلفی ائمه فرمودن. موافق قرآن بود بگیر، مخالف قرآن بود نگیر. اونی که ثقه است بگیر، اونی که نیست نگیر. اونی که فقیه‌تره بگیر، اونی که فقیه‌تر نیست نگیر. اونی که عادل‌تره، اونی که عادل‌تر. اونی که موافق قول رسول الله، اونی که مخالف عامه است، راهکارهای گوناگون دادن دیگه، الان چند تاشو خوندیم دیگه. راهکارهای گوناگون. خب بالاخره ما چی کار بکنیم؟ من میخوام بگم امام علیه السلام، دقت کنیم، اینجا دارن همون کاری که تو باب قبل به اون حاکمها تعلیم دادن انجام میدن، یعنی دارن رفع خصومت میکنن. این هیچ کدوم از این راهکارها، حتی موافقت و مخالفت با قرآن، هیچ کدوم از این راهکارها راهکاری برای دستیابی به واقع و واقعیت نیست. آقا این ثقه نیست، خب ثقه نباشه، ثقه نیست ولی مطلب درست آورده. آقا این موافق قرآنه، خب موافق قرآن باشه، شاید تو قرآن اشتباه فهمیدی، شاید حدیث رو اشتباه فهمیدی، شاید تو این ایجاد موافقتی که فهمیدی اشتباه کردی، شاید اون یکی بیشتر موافق قرآنه. آقا این مخالف سنیه، شاید اشتباه کردی، مخالف سنیه باشه، شاید اینجا اتفاقا سنیه درست گفته، شاید یک سنیای دیگه هستن که اگه با اونا مخالفت میکردی اونجا درست میشد. تمام این راهکارهایی که یک نکته کلیدیه ها، بعدا اینو گوش بدین تکرار دوباره، تمام راهکارهایی که اهل بیت برای مواجهه ما با احادیث مختلف بیان کردند، خود این راهکارها با هم دیگه اختلاف داره، خود این راهکارها با هم تعارض داره به قول ما، و خود این راهکارها وضع شده برای اینکه شما سردرگمی نجات پیدا کنی
و متوقف نشی،
راهکارو ادامه بدی برجه تا بعدا باز بعد امر روشن بشه. به خاطر همین ما قائل میشویم به تبع بعضی دیگه از بزرگان علما که از ابتدا کلن تخییر، یعنی شما آزادی در جمیع اختلاف روایت به هر طرفش بگیری، همین که ثقه نقل کرده باشه و سلام، یعنی نظام حدیثی شیعه باشه، کلینی نقل کرده و مخالفت قطعی با قرآن هم، یعنی با محکمات قرآن مخالفت داره. اگر با محکمات قرآن مخالفت داشته باشه، ولو اینکه شاید من اشتباه کردم، ولی من فعلا وظیفه دارم این حدیثو بذارم کنار، وظیفه من فعلا اینه، ولی اگر مخالفتی با قرآن نداره، موافقتی هم نداره، هر روایتی هست در هر بابی هست، شما مخیری به هر طرفش میخوای عمل کنی. من فقط مدعای مطلب رو مطرح کردم، طرح مفصل و ادله رو مطرح نکردم، لذا کسی به قول من حق عکس کردن نداره. من فقط یه راه، یک موضوعی گفتم تو ذهنتون باشه، همین به عنوان یک احتمال که تمام اون چه که ائمه مطرح فرمودن در ارتباط با احادیث مختلف که با هم اختلاف معنایی داره، مثلا دو جور هست، تعارض داره به قول ما به نحوی، این راهکارا همه برای رفع به قول ما نزاع علمی در درون خودته، خودت با خودت درگیر نشی، یه طرفو بگیر برو جلو. مهمی که دنبال قول امام باشی. آره، حساس نباش که باید قائل به صحاب النبی بشم، باید قائل به صحاب النبی نشم. تو حساس باش قول امامو بگیری، اشکال نه قائل به صحاب النبی شو، هیچ اشکال نه.
بچه مشترک این بود که همش دنبال این که کدوم منظور امامه، کدوم امام، یعنی محور امام،
محور امام، محور اخذ به قول امامه. کم کم تقوا پیشه میکنی، حضور شما توسل میکنی، دعا میکنی، معاصی رو ترک میکنی، هی برات معلوم میشه کدوم قول حالا بهتره، کدوم قوی تره، کدوم بالاتره. این هم لزوماً به بررسی علمی نیست، گاهی به عنایت‌های الهیه. لذا شما میبینی فردی در روستا هست، شیعه است، مؤمنه، حلال خوره، خمس و زکات چون منظم میده، اهل نماز شبه، اهل ادای حقوق مردمه، اعتقادات خیلی خوبتری دارد از فلان آقایی که مثلا تو مشهد یا قم داره درس میخونه، سالها 20 سال 30 سال داره درس حوزه علمیه میخونه. یعنی اون مستقیم تر از اینه به لحاظ اعتقادی. چرا؟ چون امام زمان عنایت میکنه، اون رو فکرش رو طوری هدایت میکنه که اون مطلب درسته رو بگه. نه اختلاف حدیث خونده، نه اصول کافی خونده، نه فلسفه خونده، هیچ. یک چیزهای کار از اون طرفه، شما باید تسلیم باشی به هر طرف روایت، بگی برات فرق نکنه، به این بگیرم یا به اون بگیرم، مهمی که قول امام صادق رو اخذ کنم. ولی من چون قواعد دیگری دارم از امام صادق به طور کلی که اصل در ائمه به عظمت یا به نقصه، بنابراین در تمام اختلاف حدیث هایی که در باب فضائل ائمه هست من به بالاتری میگیرم، خودمو دارم میگم، ولی بازم از باب قول امام صادق. اصلا امام فرض کنیم سهو میکنه، فی الواقع من امام را میبینم که سهو نمیکنه، همونطوری که اگه امام سهو نکنه فی الواقع، ولی شما اخذ بکنی به روایاتی که امام سهو میکنه و امام را سهو کننده ببینی، بازم شیعه امامی، بازم امام دوست داره، صدوقی، به دعای امام زمان به دنیا آمدی، از بزرگانش قائل به صحابه نبی باش، مفیدی، شیخ مفیدی، منکر عالم ذر باش. مطلب برات واضح نشده از ائمه، تا واضح نشه نکن. من طلبه بچه‌ام 5 سالمه 10 سالمه قائل به رجعتم، سید مرتضی قائل نیست، قائل به عالم ذرم شیخ مفید قائل نیست، او از تو افضله، چه بسا، و چه بسا تو از او افضلی، اصلا درس نخوندی، روستایی دهاتی، چه بسا تو تو این زمین از شیخ مفید چی؟ نسل امام زمان مقرب‌تر. مهم این که هر کسی وظیفه خودش نسبت به امام انجام بده. این نگاه، این همون نگاه تخییره، مخیله. اگه تونستی به یک راهی، به یک دلیلی، به یک چیزی برسی که یک طرف رو مقدم کنی، مقدم کنی، نرسیدی برات مساویه، مساوی هم بود، خواستی به این میگیری، خواستی به اون میگیری، دعوا از وسط برداشت نمیشه. خیلی این قاعده کلی در ارتباط با اختلاف احادیث، جای خودش باید مفصل صحبت بشه، ادلهش بیان بشه که جاش اینجا نیست. من به صورت اجمالی مطرح کردم که تو ذهنتون همچین چیزی هم باشه، به من احتمال همین مقدار. سمعت و ابا حدیث سوم از امام صادق علیه السلام شنیدم، حضرت فرمود کل شیء مردود الى الکتاب و سنت، هر چیزی باید رد بشه به کتاب و سنت، چون کتاب و سنت گفتیم حاوی علوم جمیع امور هست و جمیع امور هم خالی از حکم نیست، پس هر چیزی حکمی داره، حکمش از کجا باید بگیریم؟ از کتاب و سنت. شما باید پیوسته در رفت و آمد بین اتفاقاتی که برات میفته باشی، اعتقاداتت، افکارت، اخلاقت، احکامت و کتاب و سنت، هی باید مطابقت باشه، در تبعیت باشه. و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر حدیثی که دیدی با قرآن موافق نیست، یعنی مخالف قرآنه، ولو از نظر تو، تو باید حساب کنی که این زخرفه، تو باید با این معامله حدیث جعلی بکنی، نه که بگی جعلیه، من باید فرض کنم این جعلیه، باید بذارمش کنار، یعنی از دایره باید بذارمش چیکار؟ بیرون، معامله حدیث جعلی باهاش بکن. اگر حدیثی بود مخالف قرآن، قرآن فرموده که اما الیتیمه فلا تقهر، به یتیم چیز نکن، شما لا تقهر، اینو باش قهر نکن و قوه قهریه به کار نبر، ظلمش نکن، طردش نکن. یک حدیثی آمد گفتش که یتیم با غیر یتیم در هیچ زمینه هیچ فرقی نداره. مخالف این مخالف، یعنی یک جاهایش قشنگ مخالف. یه وقتی حدیث میگه یتیم اگه از ناسبیا بود بذارش کنار، اگه کافر بود بزن تو گوشش بکشش مثلا. یه وقت اینه، یه وقت هستش که نه، یه حدیث میاد میگه اصلا یتیم با غیر یتیم در هیچ امری، در هیچ موضوعی، در هیچ حکمی هیچ فرقی نداره. چه حدیثی نداری ما، مثال دارم میزنم، گفت فرقی نداره. شما این حدیث را زخرف ببین، یعنی شما ببین که امام صادق اینو نفرموده، بذارش کنار، اما فی الواقع فرموده و منظور دیگه ای داره. اینا اونا رو من نمیدونم، من به واقعیت کار ندارم، من باهاش معامله حدیث جعلی میکنم، میذارمش کنار. خب اینا باید گشت ببینیم واقعا در مجموعه روایت حدیثی ما، کتب حدیثی ما چه چنین روایتی داریم که مخالف کامل با یک آیه قرآن باشه مثلا، یا با مجموع آیات قرآن باشه. خب حدیث چهارم، امام صادق آنچه که موافقت نکرد از احادیث با قرآن فهو زخرف، توضیحشو دادیم. حدیث پنجم، امام صادق علیه السلام فرمودن پیغمبر اکرم در منا خطبه خوندن، فرمودن ای مردم، این قرآن بین شما، هر چی از من به شما رسید موافق قرآن بود من گفتم، هر چی مخالف قرآن بود من نگفتم. این یک راهکار خوبیه، راهکار بسیار خوبیه برای جمع شدن و حدود ثغور مشخص کردن، برای بسته شدن دست جعالی. بالاخره جعالم مجبور یک جوری حدیث جعل کنه موافق قرآن، مخالف قرآن نشه، یعنی ضوابط حق نداره بیرون بزنه. خیلی خوبه، خودش یک سیاست خیلی خوبیه. به نسب اون زمان و کامپیوتر نبوده، چی نبوده، چی نبوده، نوشتار نبوده، بی سواد، خیلی راهکار عالیه. ولی اصلا نوشتار هم باشه این راهکار عالیه ها، یعنی عالم پیشرفته بشه بازم بهترین راهکار همینه. یعنی میخوام بگم سخیف نگاه نکن به روایت ها که مخالف قرآن، خیلی راهکار مهمیه. یعنی جعال حدیث و کذاب حدیث هم باز تو زمین پیغمبر باید بازی کنه، باز از یک ضوابط حق نداره پاشو بیرون بذاره. اینه که میگن که بالاخره هر چی باشه، همین ناسبی یا همین وهابی یا همین عربستان، اصل اسلامو نگه داشتن یا نه، بخیر صورتی رو مجبورن نگه دارن، نمیتونن بزنن بیرون، نمیتونن قبر پیغمبر خراب کنن، نمیتونه کعبه رو خراب کنه، نمیتونه اصل نماز منکر بشه. این ضوابط رو باید نگه داره. حالا نماز تو نماز میره نماز قاطی وضوشو اینوری میکنه و دستاشو میبنده، ولی اصل اذان رو باید نگه داره دیگه، اصل اقامه رو، اصل قرآن رو باید نگه. اینا خود کاری که پیغمبر کردن، ولی اونها میخواستن کل رو از بین ببرن، ولی پیغمبر با این کار اجازه نداد. هر حدیث ششم فرمود هر کس مخالفت کرد با کتاب خدا و سنت پیغمبر کافر شده. خب واضحه دیگه، توضیح داره، همیشه توضیح داد دیگه، میخوام رد چیم سریع تمام بشه. حدیث هفتم، امام سجاد علیه السلام فرمود افضل اعمال نزد خدا آن چیزی است که عمل به سنت بشه اگرچه کم باشه. هر جا فهمیدی مطلبی واضح شد برات سنت پیغمبره، این بهتر انجام بده از اینکه من در آوردی باشه، اگر ولو کم باشه، عمل ساده باشه ولی محرز باشه برات سنت پیغمبره. ملاک اینه که طبق سنت پیغمبر حرکت کنی. حدیث هشتم، ابانه به تقلب از امام باقر علیه السلام، حضرت سوال شد از سوالی، پس جواب دادن، پس اون رجل برگشت گفت که ان الفقها لا یقولون هذا، فقها اینو نمیگن، شما مخالف فقها حرف زدی. طرف سنی بود یا سنی زده بود، از امام باقر سوال کرد، حضرت جوابی دادن، برگشت در جواب امام باقر گفتش که فقها اینجوری نمیگن، نظر فقها این نیست. بعد حضرت بهش فرمود که یا ویحک، وای بر تو، و هل رأیت فقیها قط، تو اصلا تا حالا فقیه دیدی؟ میدونی فقیه باید چه شرایطی داشته باشه که اسم فقیه برش صدق بکنه؟ ان الفقیه حق الفقیه، اون کسی که سزاواره که بهش فقیه گفته بشه، کسی که زاهد در دنیا باشه، راغب در آخرت باشه، متمسک به سنت پیغمبر باشه. یک نشانه های عملی داره، یک نشانه های روشی داره، روشش باید تمسک به سنت پیغمبر باشه. تو اون افرادی که داری میگی فقها، اونا روششون به رأی و قیاس و نظر دادنه، خودشون میگن ما قیاس میکنیم، خودشون میگن ما از جیب خودمون در میاریم میذاریم، فکر میکنیم نظر میدیم، خودشون میگن، فقیه نیستن اصلا. حدیث خیلی جالبی بود. حدیث نهم، از امیرالمومنین علیه السلام، البته از ائمه، از امام صادق، از آبایشون، از امیرالمومنین، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب به این مضامین متعدد این حدیث به سندهای مختلف نقل شده. لا قول الا به عمل، قولی نیست، حرفی نیست مگر به عمل. یعنی چی؟ قولی نیست مگر به عمل. یعنی گفتار اگر بخواد نفع بده برای فرد و بخواد قبول بشه که تو این اعتقادی که میگی واقعا اعتقاد داری، از تو قبول بشه به معنی قول دینی، باید وقتی شرایط عملش آمد بنای تو به عمل کردن باشه، ولی که عمل نکردی ها، ولی بنا تو باید دعان کرد. یعنی شما نسبت به گفتارت باید یک رابطه ای بین این گفتار با عمل داشته باشی. بنا تو باید بشه که قول و عمل کنی، نه که صرفا بگی، چون اگه صرفا بگی میشه منافق. یعنی من فقط دارم یه حرفی میزنم که هیچ قصد عمل کردن بهش ندارم. نماز بخونید، نماز هیچ قصد ندارم، این منافقه. ولا قول ولا عمل الا بنیت، بگم عملم بکنم اما به خاطر خدا نیست، بازم فایده نداره، بازم مفید نیست. میگم نماز بخونید، میگم به فقرا کمک کنید، عملم میکنم خودم اما کاری به نظام توحید ندارم، من یک انسان لایکم، کافرم. همین مقدار فهمیدن که باید به فقرا کمک کنید، این به درد نمیخوره، مفیده، مثمر ثمر نیست در قیامت. و قول و عمل و نیت هم که باشه بازم مثمر ثمر نیست، مگر اینکه اصابت به سنت بکنه. یعنی شما باید این قولت رو و این نیتت رو و این کیفیت عملت رو از طریق پیغمبر بگیری. خودم یه قولی درست کنم بعد طبقش نیت کنم، بر اساس اون خدا رو عبادت کنم به خاطر خدا و بعد عملم بکنم، فایده نداره. باید این از حجت خدا گرفته باشی. درست شد؟ ولا قول ولا عمل ولا نیت الا به اصابت سنت، باید اصابت به سنت کنه، باید از طریق پیغمبر اخذ شده باشه. حدیث دهم امام باقر علیه السلام فرمود که هیچ کسی نیست مگر اینکه براش شرتن و فطره. یعنی چی؟ یعنی نشاطی هست و فطوری هست. یه وقتی نشاط داره، حال داره، حوصله داره، یه وقتم سست ضعیف حال نداره. فرمود هر کس که فطرتش الی سنتن باشه، در اون وقتی که حال نداره عبادت کنه، حال قصد نداره عبادت بکنه، الان بازم تو سنت پیغمبر باشه، تو امور مباح هم تو سنت باشه، بر اساس سنت عمل بکنه، ولی اگه میخواد استراحت کنه، استراحتش هم به نحو سنت باشه، از حد سنت بیرون نذره. یا این که میخواد بفرماد تو اموری هم که میخواد تو حال استراحت و چرت و تنبلی و فعلا عقب نشینی از عبادت، حال نداره دیگه، هر انسانی وقتی حال نداره، تو این حال حال بدعت گذار نباشه، تو این حال خودش آزاد نبینه که هر کار دلم بخواد دیگه بکنه، بازم تو سنت پیغمبر باشه، فقط اهتدا، این هدایت شده. و هر کس فطرتش به سوی بدعت باشه، این چی شده؟ گمراه شده. یعنی یک دایره هایی برای شما خدا و پیغمبر بر شما باز گذاشتن، مباحات، آزادی ها، استراحت ها. اینجا نباید تو سوء استفاده کنی، تو اینجا بدعت بیاری بذاری، اینجا هم باید تو سنت باشی. خب در روایت 11 از امام باقر علیه السلام فرمود هر کس تعدی از سنت بکند باید رد بشود به سنت. یعنی هر کسی رو دیدید که داره از سنت پیغمبر پاشو میذاره بیرون، امر به معروف نهی از منکرش کنید. چی ترجمه کرده اونجا؟
به سنت بازگردانده شود،
یعنی امر به معروف نهی از منکر بشه. اینم از این حدیث 12 هم امیرالمومنین علیه السلام فرمود سنت دو جور سنته، به تعبیر بنده یک سنت واجبه، سنت مستحب. سنت واجب شامل حرام هم میشود، چون ترکش واجبه، چون انجامش حرامه، ترکش واجبه، واجبات انجامش واجبه، ترکش حرامه. پس سنت دو سنته، یک سنت واجب که شامل حرام ها هم میشه، یک سنت مستحب که شامل مکروهات هم میشه. یک طرفش مستحب، یک طرفش مکروه، یک طرفش میتونی بگی، یک طرف نگیری. خب یعنی میخوان بفهمن که میگیم سنت پیغمبر، سنت پیغمبر، سنت پیغمبر، سنت های پیغمبر دو جوره. یک سنت هایی که پیغمبر به عنوان واجب آوردن، یعنی جزء سنت پیغمبر، یک سنت هایی به عنوان مستحب آوردن. برای همین فرمود سنتون فی فریضتن، سنت در فریضه است، یعنی محورش امر واجباته. الاخذ بها هدا، اخذ کردن بهش که هدایته، و ترکها زلاله، اگه سنت های واجب رو ترک بکنی گمراهیه، یعنی از خطوط قرمز دین رفتی بیرون، زلاله
اولیش
اولی داریم. و سنتون فی غیر فریضه، یه سنتی در غیر واجباته. سنت هست، روش پیغمبر هست، اما صحبت وجوب نیست، وجوب فعل یا وجوب ترک نیست، بلکه الاخذ بها فضیله، اخذ کردن بهش فضیلته، برکت داره، رشد میاره، زینت دین توی، زینت حالات معنوی توی. و ترکها الی غیر خطیعه، ترک هم اگه بکنی به خطا نرفتی که بگیم از دایره دین خارج شدی، یه کار خیلی، نه همون مستحبات و مکروهاته. تم کتاب و فضل العلم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.